اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم میکنیم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم میدارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. به دنبال نشر تصاویر و ویدیوها از بدرفتاری، خشونت و ضرب و شتم مهاجرین افغان توسط مقامات و شهروندان ایران، صدها تن از شهروندان افغان امروز 12 اپریل دست به تظاهرات زده و آنچه را که مظالم ایران عنوان کردند محکوم نمودند. اعتراض کنندگان امروز در شهر کابل راهپیمایی کرده و شعارهای ایران باید مظالم را متوقف کند و ما عدالت می‌خواهیم را حمل می‌کردند. طالبان که راه اندازی تظاهرات را منع کردند، امنیت اعتراض کنندگان امروزی را تضمین کرده و به آنان اجازه مظاهرات را دادند. از جانب دیگر، یک روز پس از تظاهرات و تجمع مردم در مقابل سفارت ایران در کابل و قنسولگری آن کشور در هرات، وزارت خارجه ایران از توقف خدمات قنسولی نمایندگی هایش تا اطلاع بعدی در افغانستان خبر داد. در واکنش به تظاهرات راه اندازی شده علیه ایران در شهرهای افغانستان، مقامات خارجه ایران شارژ دافر سفارت افغانستان در تهران را احضار کرده و درباره حملات انجام شده به سفارتش در کابل و قنسولگری آن کشور در هرات اعتراض کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان اقدامات فوری برای پشتیبانی از خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها در این کشور شده است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 11 اپریل گفته است که در هفته‌های اخیر بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران توسط طالبان افزایش یافته و این کار تأثیر منفی بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان گذاشته است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان گفته است که طالبان در ادامه محدودیت‌ها بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در هفته‌های اخیر نشرات رسانه‌های بین‌المللی و شمول صدای آمریکا را از طریق رسانه‌های داخلی افغانستان منع کردند. با گفته این سازمان، یکی از نتایج فشارها و ایجاد محدودیت حاکم شدن فضای ترس و نگرانی بر اتاق‌های خبر رسانه‌هاست. این سازمان افزوده است که بازداشت‌های خودسرانه افزایش یافته و نیروهای مختلف طالبان اقدام به بازداشت خبرنگاران می‌کنند. از آن میان به ویژه استخبارات طالبان می‌تواند خودسرانه برنامه‌های رسانه‌های شنیداری و تصویری را تغییر دهد و مستقیم به دفاتر رسانه‌ها رفته و خبرنگاران را بازداشت کند. آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب حمایت جهانی این سازمان، گفته است که وضعیت جهانی نباید مانعی برای توجه به وضعیت افغانستان شود. او افزوده است که از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می خواهیم تا حمایت همه جانبه برای حمایت از خبرنگاران آزاد، کثرت‌گرا و مستقل در افغانستان جلب کند. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت خبرنگاران افغان را توسط طالبان خلاف قانون رسانه‌های همگانی این کشور عنوان کرده و در نامه‌اش از ملل متحد خواسته است که جلوی این تخطی‌ها باید گرفته شود. طالبان تا تهیه این خبر در رابطه با این درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز ابراز نظری نکرده اند.
نتایج یک سروی تازه نشر شده نشان می‌دهد که محبوبیت رهبری آمریکا در سراسر جهان در نیمه دوم سال 2021 میلادی که مصادف به خروج قوای ایالات متحده از افغانستان است، کاهش یافته است. بر اساس سروی که توسط نهاد تحقیقاتی گلوب انجام شده، محبوبیت رهبری ایالات متحده در اوایل اگست 2021 میلادی در میان 46 کشور و قلمرو جهان 49% بوده است. این میزان محبوبیت رهبری آمریکا مشابه محبوبیت براک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، پس از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی است. اما بر اساس این سروی، محبوبیت کلی ایالات متحده در نیمه دوم سال 2021 کاهش یافته است. نتایج این سروی نشان می‌دهد که میانگین محبوبیت رهبری آمریکا در جریان و پس از خروج قوای ایالات متحده از افغانستان به 43% کاهش یافته است. در گزارش گلوب آمده است که بدون اقدامات قبل و بعد از خروج قوای ایالات متحده از افغانستان، به مشکل میتوان ارتباط بین خروج قوای آمریکا و کاهش محبوبیت کلی ایالات متحده را مشخص ساخت. جزئیات این سروی را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن میتوانید. جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد شدن تلفات به نیروهایش را در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان تایید کرده، اما مدعی است که در این درگیری‌ها به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه ناوقت روز دوشنبه 11 اپریل گفت که در این درگیری ها 7 نیروی این جبهه کشته شدند. او افزود که در این نبردها 16 تن از افراد طالبان کشته شده و شماری دیگر آنان زخم برداشتند. مقام های طالبان درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی را بدون این که نام از این جبهه ببرند تایید کردند، اما در مورد وارد شدن تلفات سنگین به افراد این گروه معلومات ندادند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییتر گفته است که یک مرکز به گفته ای وی عناصر شریر و باغی در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان کشف و توسط افراد این گروه از بین برده شده است. آقای کریمی مدعی است که افزون بر وارد شدن تلفات بر طرف مقابل شماری دیگر آنان را بازداشت کردند، اما جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت نیروهایش را در این ولسوالی رد کرده است. وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده و هند از طالبان خواستند تا با پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به پرورشگاه تروریستان جلوگیری کنند. در قطعنامه شماره 2593 شورای امنیت در مورد افغانستان آمده است که قلمرو افغانستان باید هرگز برای تهدیدات یا حملات علیه هیچ کشور استفاده نشود و پناهگاه یا آموزشگاه تروریستان مبدل نشده یا هم حملات تروریستی در آنجا یا از آنجا طراحی و تمویل نشود. لوی داسون وزیر دفاع و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست زیر نام گفتمان 2+2 وزرای هند امریکا روز دوشنبه 11 اپریل همصدا با جی شنکر وزیر خارجه و راجنات سینگ وزیر دفاع هند طالبان را ترغیب کردند تا به همه توافقات قبلیشان در زمینه حقوق بشر به شمول حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها پابند بمانند. وزرای خارجه و دفاع امریکا و هند همچنان ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تعهد کردند تا در خصوص افغانستان با هم مشورت نزدیک داشته باشند تا باشد که به گفته آنان همه افغانها یک آینده همشمول و صلح‌آمیزتر داشته باشند. آنان همچنان در مورد انتقال کمک‌ها به مردم نیازمند افغانستان صحبت کردند. جزئیات این خبر را در وبسایت دری و پشتوی صدا آمریکا خواندن می توانید. 56 عضو پارلمان فرانسه با امضای یک نامه از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور خواستند تا روابط پاریس را با حکومت طالبان عادی نسازد، مگر اینکه این حکومت به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و نقض حقوق بشر اقدامات تبعیض‌گرایانه علیه زنان را متوقف سازد. در این نامه 56 عضو پارلمان فرانسه که شامل اعضای مجلس نمایندگان و سنای فرانسه می شود، عنوانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نگرانی خود را از وضعیت کنونی افغانستان ابراز کردند. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای منطقه مثل روسیه و چین به دیپلمات‌های نظامی طالبان اعتبارنامه داده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. مقام ها در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که در جریان یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در ساحه دیره اسماعیل خان 5 منصوب پلیس کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. امتیاز علی جنجوه سخنگوی پلیس دیره اسماعیل خان به صدا امریکا گفت که افراد مسلح در یک کمین نخست موترهای گزمه پلیس را با راکت هدف قرار داده و سپس به گلوله‌باری پرداختند. در جریان حملات متعدد در بخشی از دیره اسماعیل خان در 4 روز گذشته 9 منصوب پلیس کشته شدند. تا کنون مسئولیت این حملات را فرد یا گروه به عهده نگرفته است، اما چند پیش تحریک طالبان پاکستان گفته بود که در جریان ماه رمضان دست به انجام حملات خواهند زد. مقامات ترکیه 46 نفر به شمول مقامات پیشین حزب سیاسی حامی کردها را که به داشتن روابط مالی با شبه نظامیان کرد مظنون بودند بازداشت کرده است. شبکه خبری رسمی انادولی ترکیه با نشر این خبر گفته است که بازداشت شدگان از جمله 91 مظنون هستند که لویسارانوال ترکیه آنان را به اتهام تامین منابع مالی از طرف حزب ممنوعه کارگران کردستان یا پیکه تحت پیگرد دارد. این افراد به شامل بودن در ساختار اقتصادی پولشویی و دستور گرفتن از مراد کاریلان یک فرمانده حزب پیکه متهمند. شبکه خبری آنادولو گفته است که مظنونان شامل معاونان شاروال سابق، خزانه‌داران سابق حزب و اعضای شورای شهر سابق حزب دموکراتیک خلق یا HDP اند. تا کنون حزب دموکراتیک خلق دومین حزب بزرگ مخالف سیاسی در پارلمان ترکیه که در حال مبارزه با اقدامات قانونی برای بسته شدن آن حزب در محکمه قانون اساسی ترکیه است، در خصوص این بازداشت‌ها ابراز نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که اقدام نظامی روسیه در اوکراین به هدف کسب اطمینان از امنیت روسیه است و تعهد کرد که اهداف مسکو در این جنگ حاصل خواهد شد. آقای پوتین استدلال کرد که گزینه دیگری در دست نداشتند و افزود که هیچ تردیدی وجود ندارد که روسیه به اهداف خود نائل خواهد آمد.
ما منزوی نخواهیم شد. هیچ کسی در این جهان مدرن نمیتواند منزوی شود. علاوه بر آن با کشور بزرگ چون روسیه ناممکن است. به این لحاظ ما با شرکایی که خواهان همکاری باشند کار میکنیم.
این اظهارات آقای پوتین در حال بیان می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سلسله سخنرانی هایش در پارلمان کشورهای اروپا امروز سه‌شنبه در پارلمان لیتوانیا سخنرانی کرد و از کشورهای حوزه بالکان که از جمله اولین کشورهایی بودند که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در کنار کیف ایستادند تمجید کرد. تلاش برای پیدا کردن اجساد گیرمانده در لایوگل در قریه‌های مناطق مرکزی فیلیپین روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. شمار تلفات ناشی از لغزش زمین در این مناطق به 42 نفر رسیده است. مقام‌های محلی می‌گویند که کم از کم 36 نفر در چندین قریه در اطراف شهر بیبی در ولایت لیتی پس از لغزش زمین جان باخته، 26 نفر ناپدید و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. یک افسر اردوی فیلیپین گفته است که اکثریت جان باخته ها ساکنین مناطق کوهستانی ولایت لیتی بودند. تصاویری گرفته شده از سیاره های بی پیلوت نشان می دهد که گل و لای درختان ناریال را در تپه ها زیر گرفته و کم از کم 7 نفر از باشندگان قریه بونگا جان باخته و 20 نفر دیگر هم ناپدیدند. این طوفان که شدیدترین فاجعه طبیعی در این منطقه پنداشته می شود، ده ها هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده زیرا آب منازل را زیر گرفته، جاده ها را تخریب و برق قطع شده است. و خبر هم که همین اکنون به دست ما رسید. رسانه‌های محلی آمریکا به نقل از اداره اطفائیه شهر نیویورک گزارش دادند که صبح امروز در جاده 36 این شهر چندین تن هدف گلوله‌باری قرار گرفته و مواد انفجاری نیز از ایستگاه قطار آهن زیرزمینی شهر نیویورک پیدا شده است. سخنگوی پلیس شهر نیویورک به رویترز گفته است که افسران پلیس به محل رویداد رفتند اما در مورد جزئیات شمار تلفات چیزی نگفتند. جزئیات را در برنامه‌های بعدی و صفحات اجتماعی صدای آمریکا تعقیب کرده می توانید. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. بعد از برکناری عمران خان، پارلمان پاکستان به شهباز شریف در کرسی صدارت رأی اعتماد داد. کارشناسان سیاسی میگویند که آقای شریف افکار اسلامگرا دارد و در حمایت از طالبان نیز راه سلفش را دنبال خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز و برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان با اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان صدر اعظم آن کشور گماشته شده است. و گفته ناظران صدر اعظم فعلی پاکستان رابطه نزدیک با ارتش و استخبارات کشورش دارد و از همین رو توقع می رود که با سایر نیروهای قدرتمند سیاسی به ویژه تشکیلات نظامی در تقابل قرار نگیرد. کارشناسان میگویند که آقای شریف با توجه به رابطه نزدیک با ارتش و استخبارات در مورد روابطش با طالبان پا از استراتژی اردو فراتر نخواهد نهاد. رضا قاسمی کارشناس روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که شباهت‌های زیاد میان عمران خان و شهباز شریف در قبال طالبان وجود دارد.
خیلی خیلی زیاد اسلامگرا هستند که خود فرهنگ سیاسی پاکستان را تبرز میدن. و دیگر این که آقای شهباز شریف آن زمانی که وزیر دولت در امور پنجاب بود در سال 2010 و 2009 و حتی وقتها به شدت از غرب ستیزی و امریکا ستیزی حرف میزد، به این معنی که بیشتر طرفدار گروه های اسلامگرا در منطقه و به خصوص در افغانستان هست.
همچنان آقای قاسمی گفت که شورای امنیت ملی و وزارت خارجه پاکستان تنها طراحان سیاست خارجی آن کشور نیستند که با تغییر بازیگران متاثر شود، بلکه ارتش پاکستان سیاست خارجی را در قالب امنیت ملی آن کشور طراحی و ذریعه رهبران سیاسی و وزیران خارجه تطبیق می کند. این کارشناس روابط بین الملل گفت که برای پاکستان افغانستان فعلی بهتر از هر افغانستان است که پاکستان از سال 1947 با آن تعامل داشته است.
تا زمانی که مرز دیورند، طالبان پاکستانی و مهمتر از همه هندوستان از داخل افغانستان مشکل آفرین نباشه و تا زمانی که تعامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین افغانستان و پاکستان به دلخواه پاکستان پیش بره، با عزل و نصب نخست وزیران و شخصیت رهبران پاکستانی هیچ تغییر در روی کرده ای کشور در قبال افغانستان تحت حاکمیت امارت طالبان با وجود نخواهد آمد.
اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی نیز گفت که رفتن عمران خان و آمدن شهباز شریف از رهگذر محتوایی برای کرده آن کشور در قبال افغانستان و طالبان تغییر چندان نمی آورد. به گفته آقای ظاهری، شهباز شریف سیاست‌های را دنبال خواهد کرد که در دوره عمران خان در افغانستان و ارتباط با طالبان پیش برده می شد، اما ممکن شیوه مدیریت متفاوت باشد. همچنان آقای ظاهری گفت که با رفتن خان و آمدن آقای شریف، تغییرات مثبت در سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان با وجود نخواهد آمد. اما افزود،
با توجه به نو و سابقه روابط خانواده شریف با کشورهای عربی، به نظر می رسد که با حضور آقای شریف در مسند قدرت شاید سیاست پاکستان همسو با قطر، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس آرام آرام حرکت یا سرعتی بیشتر خواهد گرفت در راستای شناسایی و تثبیت حکومت سرپرست در افغانستان.
به گفته ناظران، فعالیت سیاسی شهباز شریف به دهه 1980 و دوران دیکتاتوری ضیاءالحق برمیگردد. ویس ناصری، تحلیلگر سیاسی، گفت هر مهره‌ای که در کرسی صدارت پاکستان قرار میگیرد افغانستان را عمق استراتژیک پاکستان میداند. آقای ناصری گفت
طالب‌ها در زمان بی‌نظیر بوتو ایجاد شدند و در زمان جنرال مشرف بسیار تقویه شدند و جنرال مشرف اعلان کرد که عمق استراتژیک ما افغانستان است و طالب‌ها پشتون ها هستن، اکثریت هستن و متحدین استراتژیک پاکستان در افغانستان طالب است. بنان عمران خان هم این سیاست مشرفه داشت. بنان نه شهباز شریف نه نواز شریف و هیچ سیاست مدار و صدر اعظم پاکستان نمیتونه که کدام تغییر کلی در سیاست پاکستان در قبال افغانستان بیاره.
با این حال آگاهان امور به این نظرند که تحولات سیاسی در پاکستان قدرت لابیگری آن کشور برای طالبان را تا مدت تضعیف میکند، چون آن کشور به مسائل داخلی مصروف خواهد شد. با این حال شهباز شریف 23مین فرد است که در کرسی صدارت پاکستان تکیه میزند، کرسی که یک دوره کامل به هیچ صدر اعظم بقا نکرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پارلمان پاکستان روز دوشنبه 11 ماه اپریل شهباز شریف را به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور گماشت. عمران خان نخستین صدر اعظم پاکستان بود که از طریق رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش از کرسی صدارت برکنار شده است. تعیین صدر اعظم جدید در پاکستان پالیسی های خارجی آن کشور را تا چه حد تغییر خواهد داد و آیا حکومت جدید پاکستان مانند گذشته به حمایتش از طالبان ادامه می دهد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با آقای رامش سالمی، پژوهشگر روابط بین الدول، انجام دادم. جناب آقای سالمی، از زمان تاسیس پاکستان تا به حال چی چیزهایی در عقب برکناری صدر زمان اون کشور وجود داشته که نتانستن دوری کاریشان را تکمیل کنن؟
پیمودم پاکستان یک از کشورهای قدرتمند هسته‌ای در منطقه هست و با توجه به تنش‌هایی که در داخل پاکستان بین احزاب و گروه‌های مذهبی وجود دارن، همواره حاکمیت‌های ملکی به نحو تلاش کردن که در حق دست بالای در معادلات سیاسی در پاکستان داشته باشن، که این همواره از سوی ارتش قدرتمند پاکستان قابل پذیرش نبودن. 23 نخست وزیر تا به حال در پاکستان روی کار آمدن و هیچ یک از اینها نتونستن که بیش از 4.5 سال در حقیقت در پاکستان در پست نخست وزیری بمانن. یک از دلایل عمده ای که مطرح میشه این است که ارتش پاکستان حاکمیت های ملکی پاکستان را در حقیقت تلاش میکند که تضعیف شوند، به لحاظ که این هاست پیشینه فساد سالاری بسیار گسترده در پاکستان برخوردار است و در واقع اون تنش استراتژیک و بازی ژئوپلیتیکی که بین هند و پاکستان وجود دارن، ارتش پاکستان کمتر باور دارن روی حاکمیت های ملکی در پاکستان.
پس ادعای عمران خان در مورد دخالت ایالات متحده بر سرنگونی حکومتش تا چه حد میتونه که حقیقت داشته باشه؟
آقای عمران خان همواره تلاش کردن که بعضی حلقات تندرو مذهبی را در پاکستان همراه خود داشته باشن و انتقاد از ایالات متحده آمریکا به نحو در حقیقت حمایت گروه های تندرو مذهبی رو جلب می کردن و این ادعا مطرح شدن. این در حد یک ادعاست و اون نامی که آقای عمران خان به رسانه ها در حقیقت نشان دادن و این میتونه یک ادعا باشن و از سوی احزاب گروه های متعدد پاکستان رد شدن و هنوز هم این در حد یک ادعاست و اونچه که آقای خان مطرح کردن در واقع نمیتونن در حقیقت مستند باشن، به خاطر که اگر ایالات متحده آمریکا چنین دخالتی در امور ملکی و ساختار سیاسی پاکستان داشته باشن نمیتونن مستند باشن. عمران خان تلاش میکردن که با این نوع حرکت جلب و جذب حلقات تندرو و ضد آمریکایی در پاکستان رو با خود همراه داشته باشن.
در حال حاضر تعیین صدر اعظم جدید در پاکستان پالیسی های خارجی و کشور تا چه حد تغییر خواهد داد؟
روابط دوای شهباز شریف در حقیقت خیلی متفاوت تر در امور بین المللی با اداره آقای خان خواهد بود، به علاوه که اون ارتباطات استراتژیک پاکستان با چین در حقیقت بسیار مستحکم به نظر می رسد نسبت به دوران آقای خان، به خاطر که سه دور شهباز شریف نخست وزیر فعلی پاکستان سر وزیر ایالت پنجاب بودند و از نزدیک با چین در پروژه‌های متعدد عمرانی کار کردند و از طرف دیگر ارتباطات آقای نواز شریف برادر آقای شهباز شریف با نراندرا مودی نسبت به آقای خان مستحکم‌تر هست. ارتباطات بسیار خوبی در گذشته بین آقای مودی و آقای نواز شریف بودند، حتی در مراسم نوه آقای نواز شریف و نراندرا مودی اشتراک ورزیدم. این رو نشان میتن که یک پالیسی جدید و تحول جدید در ارتباطات ژئوپلیتیک منطقه و همچنان در ارتباطات بین المللی در راه است.
و در انتها با تشکیل کابینه جدید آیا حکومت پاکستان مثل گذشته به حمایتش از طالبان ادامه خواهد داد؟
ارتش پاکستان کمکان ارتباطات مهم با طالبان دارند و استخبارات پاکستان هم ارتباطات بسیار قوی در درون و در ساختار و هسته های طالبان دارن. این با تغییرات و تبدیلات حکومت های ملکی در حقیقت به تزلزل نمیگراین تا زمانی که ارتش پاکستان در این زمینه تجدید نظر نکنن. اما ساختار و ارتباط استراتژیک طالبان و پاکستان هنوز هم پابرجاست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اثر خود را بر هزاران افغان در پایتخت هند بر جا گذاشته است که طی 2 دهه گذشته تشبث هایی را در هند برای جوابگویی به ضرورت های افغان ها ایجاد کرده بودند. اکنون با کاهش جریان بازدید کنندگان افغان از هند معیشت این افراد به شدت آسیب دیده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از سحر عظیمی میشنوید.
حشمت پیرزاده پس از اینکه 15 سال پیش از افغانستان برای زندگی به پایتخت هند آمده بود، این رستوران افغانی را آغاز کرد. او میگوید:
ما یه به مصالحات تند و تیز و مجدار عادت نداشتیم. بنابراین من این رستوران باز کردم، مشکل ما را حل کرد.
این رستوران از جمله کسب و کارهایی است که در این محله رشد کرده است و ده ها هزار افغانی را که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 از هند بازدید میکردند طعمی از کابل را تجربه کنند. این منطقه به نام کابل کوچک معروف شد. اما از زمان بازگشت طالبان به افغانستان در ماه آگوست گذشته پروازهای بین دهلی نو و کابل با حالت تلخ درآمده است و هند هیچ حضور دیپلماتیکی در این کشور ندارد. جریان بازدید کنندگان افغان نیز متوقف شده است. پیرزاده اکنون وارد رستورانی می شود که معمولاً خالی است و با کسب و کار او که زمان شکوفا بوده فاصله زیادی دارد.
ما برای 80% کار خود به مشتریان افغان وابسته بودیم. بنابراین کار ما 80% کاهش یافته. اکنون هندیا یا مردم کشورهای خلیج فارس می آیند اما عملاً هیچ افغان وجود ندارند.
همین وضعیت در دواخانه ها، سوپرمارکت ها، غرفه های نانفروشی، کافه ها و مغازه هاست که با تابلوهای دری باعث می شود بازدید کنندگان افغان احساس کنند که در ملک خود هستند. بسیاری برای درمان صحی ارزان و برخی دیگر برای تجارت آمده بودند، در حالی که هند در تلاش برای ایجاد جایگاهی در کشور به افغان های بورسیه تحصیلی ارائه می کرد، دانشجویان می توانستند در کالج ها ثبت نام کنند. و افغان های مقیم هند که زندگی خود را با این نوع تجارت های کوچک دوباره ساخته بودند خراب شده است. بسیاری از آنها پناهنده هستند و حدود 16,000 نفر در هند زندگی می کنند. مانند اجبل نظری که 10 سال پیش برای فرار از درگیری در کشورش به دهلی نو آمد. او که کارمند دواخانه است می گوید
کسب و کار ما 10% از آنچه که پیشتر بود کاهش یافته. هیچ درآمد وجود نداره. هیچ کس هیچ کاری نمی کنه. در خانواده ما 3-4 نفر قبلا کار میکردن. ولی حال ما تنها هستم که کار دارم. اما حتی حقوق ما 40% کاهش یافته.
بسیار از مغازه ها بسته شدن. 4 طرف دکان های کنار جاده ای زمانی مستحم بود. اما اکنون متروک هستند. آنها همچنین نگران دوستان اقوام در خانه هستند. حشمت پیرزاده مالک رستوران دهلی کابل میگوید
ما هیچ کلمه برای توضیح احساسم ندارم. اون چیزی که دل است دل بانه.
آنها هرچند از افغانستان دور هستند اما حوادث پرفراز و نشیب به وطنشان که سالها پیش آن را ترک کردند بار دیگر آنها را متاثر ساخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. صدر اعظم اتریش به روز دوشنبه با ولادی میر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در حال ملاقات کرد که اشدارهای مبنی بر آماده سازی کرملین برای آغاز یک حمله بزرگ در منطقه شرقی دانباس وجود دارد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که نجیب خلیل به توجه می رساند.
کارل نیهامر صدر اعظم اتریش اولین رهبر غربی است که از زمان آغاز حمله رئیس جمهور روسیه به اوکراین در ماه فوریه با ولادیمیر پوتین دیدار می کند. او گفت که مذاکرات در مسکو بسیار مستقیم، باز و جدی بود.
من تصور خوشبینانه ندارم که بتوانم از این گفتگو با رئیس جمهور پوتین به شما گزارش دهم. ظاهرا آمادگی یک حمله گسترده در شرق اوکراین وجود دارد.
اتریش عضو ناتو نیست، اما تحریم‌های گسترده علیه روسیه در کنار سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ دیدار کردند تا در مورد حمایت بیشتر از اوکراین گفتگو کنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تهاجم روسیه باعث کمبود مواد غذایی شده است.
این اردوی روسیه است که باعث کمبود مواد غذایی می شود و آفریقا به ویژه منبع نگرانی عمده است، زیرا آنها به طور خاص در معرض بحران غذایی آنی قرار دارند.
مقام های اتحادیه اروپا همچنین با کریم خان سارنوال محکمه جنایی بین المللی گفتگو کردند. اتحادیه اروپا و محکمه جنایی بین المللی تحقیق کنندگان را برای جمع‌آوری شواهد به اوکراین فرستادند. اوکراین میگوید روسیه 2000 جنایت جنگی را در قلمرو آن کشور مرتکب شده است. از جمله قتل عام غیر نظامیان در بوچا و دیگر شهرهایی که قبلا توسط نیروهای کرملین اشغال شده بود و همچنین تجاوز و شکنجه دست جمعی. مسکو با وجود شواهد زیاد از جمله گورهای دست جمعی این اتهامات را رد می کند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.